وقل رب زدني علما.
صفحه 363. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. و برای تو مثال ها نمی زنن مگر این که ما پاسخی حق برای تو می آوریم و بهترین توضیحات را بیان می کنیم. صحبت از اینه که در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم از اول سوره تا حالا چند بار بیان فرمود و قال الذين كفروا و قال الذين لا يرجون لقاءنا، اونها چی میگن به نسبت پیغمبر، برای اینکه جایگاه پیغمبر رو تضعیف بکنن بارها صحبتاشون نقل کرد و حالا میگه اونها هر حرفی در مورد تو میزنن ما یک پاسخ حقی هم در مقابلشون بیان میکنیم. ولا یأتونک بمثل، مثل وقتی که در مورد شخص توصیف میشه، در موردش صحبت در میاد، در موردش چیزهایی میگن، حالا وقتی که اونها میان به سمت تو و در مورد تو یک سری حرفی در میارن ما در مقابل هم سکوت نکردیم، پاسخ اونها رو میگیم. الا جئناک بالحق، بهترین پاسخها رو به نسبت تو بیان میکنیم برای دفاع از تو. و احسن تفسیرا، و بهترین توضیح ها و تفسیرها میدیم از این قرآن و از شخصیت تو. در حقیقت تفسیر یعنی مسئله رو از ابهام در آوردن، مسئله رو واضح و روشن کردن. میگه اونها میگن برای خرابکاری ولی ما مسئله رو روشن میکنیم و توضیحات لازم رو بیان میکنیم. که البته آخرین مطلبی که در آیه قبل بیان فرمود، اونا میگن چرا قرآن یک باره نازل نشده؟ توضیح داد برای این که دل تو رو در گذر زمان که اندک اندک قرآن داره نازل میشه محکم کنه و تو رو استوار بسازه. و در همون راستا چرا یک باره قرآن نازل نشده؟ چون که هر بار اونها در مورد حرفی میزنن خب پاسخی برای حرف اونها میاد. اونها که یک جا در مورد شخصیت تو نمیگن، اونها چند سال که گذشت یا مدتی که گذشت یک سری ایراداتی و یک سری شبهاتی جدید مطرح میکنن. هر زمان حرف جدید اومد پاسخ جدیدی هم میاد و به همین خاطر قرآن یک جا نازل نمیشه و در گذر زمان در طول عمر پیغمبر این قرآن نازل میشده. الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. کسانی که جمع میشوند بر روی چهره هایشون و کشیده میشوند به سوی جهنم، اونها بدترین منزلت دارند و گمراه ترین انسان ها هستند. کسانی که پیغمبر رو میخوان با تضعیف جایگاهش قرآن رو و خدا رو و این دین رو زیر سوال ببرن، وارد سرنوشت آنها میشه. میفرماید که سرنوشت این افراد چه خواهد بود؟ الذين يحشرون على وجوههم، يحشرون جمع میشن بعد از اینکه بار دیگه از قبرهاشون همه مردم بلند شدن برای حساب و کتاب، برای رفتن به سمت سرنوشتشون. سرنوشت این اشخاص جهنمه. کسانی که موضع مخالفت و مبارزه دارن با قرآن و دین اسلام، میفرماید اینها به سوی جهنم کشیده میشوند. علا وجوههم، بر چهره هاشون، یعنی برعکس، بقیه دارن با پاهاشون حرکت میکنن، اینها پاهاشون گرفته شده و بر چهره بر زمین میکشن، مثل یک جانور مرده که افتاده روی زمین. اینها انداختن خودشون رو روی زمین چون دیگه اونجا شخصیتشون لگدمال شده. اونها در این دنیا خیلی از نظر شخصیت و جایگاه والا هستند، امکان داره مدارک بالا، تحصیلات عالی داشته باشن، ولی اونجا دیگه شخصیتشون کوچک شده و میفهمن که چه خبره. به همین خاطر مثل یک بچه کوچک لج میکنن، اصلا خودشون رو میندازن رو زمین، نمیخوان که حرکت کنن چون میفهمن که به سمت کجا قراره که برن. اونا خودشون رو میزنن به زمین، اصلا میخوابن، اصلا لج میکنن، ولی گرفته میشن بر پاهاشون و کشیده میشن رو صورتهاشون. علا وجوههم الى جهنم، سوق داده میشن به سمت جهنم. میفرماد اولئک شر مکانن، اینها بدترین منزلت ها و شخصیت ها دارن. هرچند که در دنیا خیلی برای خودشون شخصیت قائل بودن، انسان‌های گرداگردشون جمع بودن، برای خودشون ادعاهایی داشتن، مشهور بودن، ولی می‌فرماید هرچند که از نظر مردم مکانتشون خیلی بالا باشه، ولی پیش خدا اینها بدترین و پایین‌ترین جایگاه ها دارن و اضل و سبیلا و گمراه‌ترین انسان ها هستن. کسی که قرآن و دین اسلام رو زیر سوال ببره، نماز رو زیر سوال ببره یا سایر احکام خدا رو، می‌فرماید گمراه‌ترین آدم ها هستن. امکان داره که برای سری مردمی به عنوان مرجع باشن، معتبر باشه حرفاشون، سند باشه نوشته هاشون، منتها می‌فرماید اینها گمراه‌ترین انسان ها هستن و چنین سرنوشت درد آوری رو در انتظار خواهند داشت. ولقد آتینا موسی الکتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا، و به تحقیق ما به موسی کتاب بخشیدیم و همراه او برادرش هارون رو به عنوان وزیر قرار دادیم. تا اینجا مناقشه بود با مشرکین همزمان نزول قرآن من بعد تا به حالا و تا به قیامت، کسانی که سر موضع مخالفت دارن با قرآن و دین اسلام، که البته تا آیه 34 خیلی سخت و محکم در برابر اونها داره حرف میزنه قرآن و نگاه قرآن به نسبت شخصیت های این افراد، صحبت هاشون، خیلی نقد قرآن بر اونها خیلی تند هست. این نقد تند نه از سر فقط سرزنش و تهدید باشه، بلکه این یک سبک قرآن هست و خودش یک سبک برای این که طرف مقابل متوجه باشه، متوجه حرفاش باشه و مقداری به کارهای خودش و صحبتهاش فکر کنه، به سادگی یه حرفی نزنه و یه چیز رو زیر سوال ببره و بره. اینجا موضوع جدی هست و قرآن با تمام جدیت اینها رو به این شکل بیان میکنه تا شخص قبل از اینکه دیر بشه بیاد بر سر منطق، بیاد بر سر تفکر و تأمل بیشتر به این قضایا و از سر لج و مخالفت وارد مواجهه با قرآن نشه. بعد از این مناقشات تند، حالا و مباحث نظری، میپردازه به یک سند تاریخی، چون که این صحبت ها در آینده اتفاق میفته، منتها از گذشته سند میاره که گذشتگان وقتی چنین کارهایی انجام دادن به چه سرنوشتی رسیدن. شما هم مواظب باشید، شما هم آینده شما به مثل اون گذشتگان نشه. لذا یکی از مسائل مهمی که در این جهان اتفاق افتاده بیان میکنه، میفرماید ما به موسی کتاب دادیم. به عنوان یکی از قضایای مهم، اتفاقات بسیار سرنوشت ساز در این جهان که بر موسی علیه السلام کتاب نازل شد، مسئله ساده ای نبود، و همراه موسی میفرماید برادرش هارون رو به عنوان وزیرش قرار دادیم، یعنی در اعلاترین رتبه برای رسیدن پیام خدا به دست مردم. وزیر کسی که در کنار کسی کمککارش هست، اون رو مساعدت میکنه، و هارون در بحث رسالت با موسی علیه السلام همکاری میکرد، قضایا رو مدیریت میکرد، در کنارش بود و تقویتش میکرد، جایگاه موسی علیه السلام رو تقویت میکرد. میفرماید ما هارون رو هم فرستادیم، و داره ذکر میکنه که در اعلاترین رتبه ما موسی رو فرستادیم با برادرش هارون. به سمت چه کسی؟ فقل نذهب الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا. پس گفتیم شما دو نفر بروید به سوی قومی که آیات ما رو تکذیب کردند، پس ما اونها رو سخت در هم کوبیدیم. وقتی که دو نفر رفتن به پیش قومی که آیات خدا رو تکذیب کردن، معلومه چون بارها تا حالا صحبتش شده، در سوره مبارکه اعراف و سوره دیگه مفصل خوندیم که فرعون چه موضعی گرفت در برابر پیامبر موسی علیه السلام و در برابر کتابی که همراه موسی بود، موضع خصومت، موضع مخالفت، همین موضعی که تا حالا صحبتش بود و تا به امروز هم وجود داره. می فرماید که شما برید به سمت این قوم که آیات ما رو تکذیب کردن. خب چی شد؟ اینجا دیگه معلومه آنها مخالفت کردند، آنها نپذیرفتند. نتیجهشون چه شد؟ به چه سرنوشتی دچار شدن؟ میفرماید فدمرناهم تدمیرا، آنها رو سخت در هم کوبیدیم، آنها رو سخت نابود کردیم. از ریشه دمره هست و نابودی و هلاکت، که باز به چه شکل وارد تفصیلاتش نمیشه. معلومه که فرعون چطوری نابود شد، در لحظه آخر خواستم که برگرده و ایمان بیاره ولی فایده‌ای نداشت، با تمام اعوانش غرق شدن. و قوم نوح لما کذب الرسل اغرقناهم و جعلناهم للناس آیه و اعتدنا للظالمین عذابا الیما. همچنین قوم نوح زمانی که پیامبران رو تکذیب کردند، ما اونها رو غرق ساختیم و اونها رو برای مردم نشانه ای قرار دادیم و برای انسانهای ستمکار عذاب دردناکی رو فراهم ساخته ایم. مثال بعدی میفرماید با اونها بگو، براشون مثال بزن، اینها اگر هنوز نمیخوان سر فکر بیان، مثال بعدی بزن. نوح علیه السلام میفرماید لما کذب الرسول، وقتی که پیغمبرا رو تکذیب کردن، که البته قوم نوح که فقط یک پیغمبر داشتن، نوح علیه السلام، ولی میفرماید زمانی که پیغمبرا رو تکذیب کردن، یعنی اینکه جمع پیغمبران چون اونها میگفتن امکان نداره پیغمبری باشه، نتونه هیچ کسی دیگر، و به این شکل به کل پیغمبرا تکذیب کردن، انکارشون کردن. زمانی که پیغمبرا رو تکذیب کردن میفرماید اغرقناهم، اونها رو غرقشون کردیم، کشتیمشون به وسیله غرق شدن تو آب، و میفرماید که اونها برای مردم مایه عبرتی شدن. و جعلناهم للناس آیه، یه نشانه مهم که خدا اینجا بی تفاوت نیست در برابر کسی که موضع خصومت بگیره با نماز، قرآن، دین و پیغمبران. ما درس عبرتی گذاشتیم اونها رو برای مردم. و میفرماید اینم ویژه قوم نوح و فرعون نیست. و اعتدنا للظالمین، ما برای ظالم ها، هر کس باشه، با هر شخصیت و سطح سواد و از هر کشوری که باشه، ما به اشخاص ستمگر و ظالم که میان مخالفت میکنن با حقیقت، که این بزرگترین ظلم هست، میفرماید برای این اشخاص ما عذاب دردآوری، زجرآوری مهیا کردیم. این عذاب شوخی نیست، عذابی که خدا میگه ما فراهمش آوردیم. و عادن و ثمود و اصحاب الرس و قرون بین ذلك كثيرا، همچنین عاد و ثمود و اهل رس و نسل‌های بسیاری بین اینها، به عنوان نمونه دیگر تاریخ، نمونه سوم بیان می‌فرماید. و عادن، قوم عاد، وارد جزئیات نمیشه. نمونه چهارم و قوم ثمود. نمونه پنجم و اصحاب رس، وارد جزئیات نمیشه. حالا اصحاب رس در کجا بودن؟ تفصیلات زیادی ما در مورد قوم رس نداریم، که به احتمال زیاد در زمانه پیامبر صالح، در زمان قوم ثمود زندگی میکردن. شهرشون دورتر بود، با فاصله زمانی بیشتر. اونها هم پیغمبر دیگری داشتن، اونها هم ایمان نیاوردن، اونها هم به شدت نابود شدن. فدمرناهم تدمیرا رو داره توضیح میده که این اقوام همشون سخت نابود شدن، به بدترین وضعیت دردناک و ترسناک. میفرما اینها نابود شدن و قرونم بین ذالک کثیرا، این 4-5 تا نام برده شد، و البته نه که فقط 4-5 قوم و 10 تا قوم بودن، خیلی قوم های دیگر بودن که وقتی موضع مخالفت گرفتن با پیغمبر و دین، سخت نابود شدن. قرونن، قرون به یه نسلی میگن که در یک جامعه زندگی میکنن، این نسل انسانی. بین ذالک، بین همین عاد، ثمود، اصحاب الرس، بین فرعون تا آن زمان، از نوح تا اینها، بین اینها قوم های زیادی بودن، کثیرا، قوم های زیادی بودن که نابود شدن. یعنی خدا در این قضیه جدی است و خدا مؤثره، خدا رها نکرده. امکان داره یه مقدار ظرفیت بده، اختیار و آزادی و زمان و فرصت بده. منتها خدا رها نمی کنه دنیا رو بر دست ظالم ها و بی حساب و کتاب ولشون نمی کنه. خدا میاد و مؤثر عمل می کنه، اونها رو نابود می کنه و قدرتش رو نمایان می کنه که خدای این عالم کیه. و کلن ضربنا له الامثال و کلن تبرنا تتبیرا، و همشون براشون مثال ها زدیم، براشون حرف ها زدیم و همشون رو سخت در هم پیچوندیم و در هم شکستیم. فرماید ما همین قوم ها که گذشت و کلن همشون، همین هایی که ذکر شد با اونایی که ذکر نشد و نابود شدن، میفرماید و همشون ما چیکار کردیم؟ ضربنا له الامثال، ما براشون اون حرفایی که نیاز بود رسوندیم، پیغمبرمون رو به سمتشون فرستادیم، حرفامون رو به گوششون رسوندیم، حقیقت رو براشون فهموندیم. ضربنا له الامثال، برا همشون حرفا زدیم اون چیزی که مورد نیاز بود، ولی باز هم اونها ایمان نیاوردن و همشون رو در هم شکستیم. تبرنا و تدبیرا یعنی سخت اونها رو در هم شکستیم، سخت اونها رو در هم پیچوندیم، زندگیشون رو و سرنوشتشون رو و ورشون داشتیم از این دنیا. این آیات داره عملکرد خدا در این عالم و با این موجود به نام انسان رو به تصویر میکشه که خدا از کنار اینها بی تفاوت نمیگذره. برای خدا مثقال ذره هم مهمه، تک به تک رفتار انسانها به پاشون حسابه و مسئولیت فردی و اجتماعی هر جامعی بر دوش خود انسان هاست. بد عمل کردند بد میبینند و این بی برو برگشت اتفاق خواهد افتاد. ولقد اتوا علی القرية التي امطرت مطر السوء افلم یکونوا یرونها بل كانوا لا یرجون النشورا. و قطعا اونها بر شهری وارد شدند که باران بدی بر آنها باریده است، آیا آنها رو ندیده اند؟ بلکه آنها انتظاری برای دوباره زنده شدن ندارند. می فرماید به عنوان نمونه ششم چند تا قوم بیان شد و بین آنها قوم های زیادی، و نمونه بعدی هم می فرماید یک نمونه دیگر از تاریخ که با چش خودشون زندگیشون رو و آثار زندگیشون رو مشاهده کرده ان این قومی که الان داره باشون صحبت میشه در زمان نزول قرآن. میفرماید ولقد اتو، اتو آمده ان، سر کارشون افتاده، علی القریه، بر اون شهری، بر اون آبادی که التی امطرت مطر سو، یعنی بد بارانی بر سرشون باریده، منظور سنگ بارانه، سنگهایی به بزرگی یک صخره که امکان داره یک آتش فشانی باشه که بر سرشون باریده به همراه زلزله و کلن از پایین زیر پاشون خالی شده و شهرشون واژگون شده. می فرماید بر سرشون این سنگها باریده شده. اینها می دونن افلم یکونو یرونها، یکم تأمل بکنید واقعا اونها ندیدن این شهر رو؟ اگر بگن نه دروغ گفتن، زیرا شهری که قوم لوط درش زندگی میکردن در مسیر بین مکه و شام قرار داشت، وقتی که میرفتن برای سفرهاشون میدیدن از کنار اون شهر عبور میکردن، اون خرابی هایی که مونده بود از آثار اون شهرشون مشاهده میکردند. میفرماید آیا ندیدن؟ خب دیدن، که حالا باید عبرت بگیرن. وقتی که یک مجموع انسان ها دارن یه چیز رو مشاهده میکنن و بعد برای دیگران روایت میکنن، همونها میرفتن ممکنه زنهاشون ندیده باشن یا خیلی از مردم و شهر مکه نرفته باشن برای سفر برای تجارت، ولی وقتی یک مجموعه دارن میرن و روایت رو دارن میکنن، اون روایت کافی هست که دیگران بفهمن که همچین چیزی وجود داره و برای نسل ما هم کافی هست که اون نسل این چیز رو مشاهده کردند و پس بوده همچه قضیه‌ای. می فرماید اونها که دیدن پس چرا عبرت نمیگیرن؟ بلکانو لا یرجون نشورا، بلی اضراب هست، یعنی نه اینکه اونها ندیدن که عبرت بگیرن، ولی واقعیت این که اونها عبرت نمیگیرن اینه که اونها امیدی به نشر ندارن، امید این که دوباره زنده بشن ندارن. نشورا قیامت، عالم دوم، زندگی دوم همه انسان ها که بعد از مرگ دوباره از سر جاشون زنده میشن، بلند میشن و نشر میشن، یعنی این که روپاشون میستند و زنده میشن. میفرماد علت این که به ظاهر میبینن ولی عبرت نمیگیرن، از چشم اثری رو دلشون نمیذاره، اینه که قیامت رو قبول ندارن. داره ریشیابی میکنه که در این عالم خیلی چیزهای عبرت انگیز وجود داره برای همه انسان ها، برای اونها این قضیه، برای ماها هزار قضیه دیگه برای عبرت وجود داره که انسان خدا و دینش رو و قرآنش رو به مسخره نگیره، ساده فرض نکنه. برای عبرت گرفتن خیلی چیزا هست، مرگ و میر دیگر انسان ها، مریض شدن انسان، این که خواهد مرد، خیلی چیزا وجود داره. چرا عبرت نمیگیره؟ چرا همچنان دست به گناه و فساد میزنه؟ میفرماید زیرا که فکر نمیکنه یه روزی دوباره زنده میشه. و اذا راوك ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا، و هرگاه که تو رو ببینند با تو کاری ندارن مگر اینکه مسخره میگیرند، آیا این همونی است که الله به عنوان رسول فرستاده؟ حالا برای اینکه اون قیامت رو نپذیرند، مسئولیت زندگیشون رو از دوششون بندازن و تنها کسی که میگه قیامتی هست و دوباره باید پاسخگوی تک تک کارهاتون تو این زندگی باید باشید، این پیغمبره و فقط خدا، فقط دین خدا این تز رو میده، این طراحی رو مطرح کرده که زندگی دوتاست، بعدی پاسخ اولیست. و حالا اینها برای این که این شخص رو، جایگاهش رو تضعیف بکنن، حرفاش رو، ادعاش رو از بین ببرن، میفرماید و اذا رأو، که هر وقت تو رو ببینن، هر وقت سر و کارشون با تو بیفته، یا امروزه هر زمان که اسم پیغمبر و دین اسلام و اینها در بیاد، میفرماید این یتخذونک، اصلا با تو هیچ کاری ندارن، یعنی کاری جز مسخره ندارن. ایت تخذونه که میتونن خیلی کارها با تو داشته باشن، میتونن با تو مباحثه بکنن، میتونن با تو هم صحبت بشن، گفتگو بکنن، میتونن صحبتهای تو رو تحلیل بکنن، اصلا چرا میگی قیامت هست، چرا باید نماز خونده بشه، میتونن تحلیل بکنن، میتونن با تو وارد گفتگو بشن، ولی هیچ کدوم از اون کارهای منطقی انجام نمیدن، مستقیما فقط تو رو مسخره میکنن، الا هزوا، زیرا که اونها یک سری اهدافی داشتن و امروزه هم به همین شکل، و اون اهداف با تمسخر تحقق پیدا میکنه. وقتی که شخصی ازش مسخره میشه که حرفای جدی داره میزنه، حرفای جدیش پوشالی میشه و تأثیر اون حرفای جدی کم میشه و دیگه مردم از اون شخصی که ازش مسخره شده فاصله میگیرن و خود فشار روانی هم بر اون شخص وارد میشه که دیگه روحیه نداشته باشه ادامه بده. میفرماید موضع اونها با تو اینجوریه، فقط تو رو مسخره میگیرن، که باز امروزه هم به اشکال مختلف از پیغمبر مسخره گرفته میشه و همچنین آورده های پیغمبر. یک مدل از مسخره که میگرفتن مثال میزنه، اهذا الذی بعث الله رسولا، این آقاست، این همونه، از باب تحقیر، همونی که خدا به عنوان پیغمبر فرستادهش. این کاد لیضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا، بدون شک نزدیک بود که ما رو از معبودانمون منحرف کنه اگر بر اون صبر نمی کردیم، و بعدن خواهند دانست زمانی که عذاب رو مشاهده میکنن که چه کسی گمراه تر است. در ادامه تمسخر، تحقیر برای تضعیف جایگاه پیغمبر و قرآن، این آقا میخواست، اصلا نزدیک بود، این اینجا مخففه از ثقیله است، یعنی انه هست در حقیقت، اصلا نزدیک بود، کادن نزدیک بود، خیلی نزدیک بود که این شخص ما رو گمراه کنه. لیضلنا عن آلهتنا، از همین معبودان، چیزای مقدسی که ما قبولش داریم، این دینی که برش هستیم، دین آبا و اجدادیمون و دین ملیمون، نزدیک بود که ما رو منحرف بکنه اگر صبر نمی کردیم. آره ما صبر کردیم، ما جلوش ایستادیم. حالا از نظر استدلال اونها استدلال پیغمبر قوی بود، از نظر استدلال نمیگن که ما استدلال آوردیم، ما فقط در مقابلش موضع گرفتیم، نپذیرفتیم، صبر کردیم و دین خودمون رو محکم گرفتیم. اگر محکم نمی گرفتیم ما رو هم گمراه کرده بود. اینجوری دارن میگن با این ادبیات، خودش یک ترفنده، با همین ادبیات که مردم مشرک و جمعیت همکیش خودشون رو گرد خودشون دوباره جمع کنن و یک وحدتی ایجاد کنن تو صف خودشون، تا اون کسی که میره به سمت اون، اون یکی زیر سوال باشه، اون انگشت نما باشه. راه درست اینه که بر همون دین ملی خودتون وایسید. میفرماید وسوف یعلمون، الله میگه در آینده خواهند دونست وقتی که عذاب رو دیدن که کی گمراه تره. اون میخواست شما رو گمراه کنه و شما بر حق و حقیقت بودید، این دینی که داشتید، دین چند هزار ساله که به ارث برده بودید، شما بر حق بودید. وقتی که عذاب رو دیدید، حالا عذاب اذا القوا منها مکانا ضيقا، انداخته میشن، اون آتش که هوشمند هست اونا رو میبینه، اون توضیحاتی که گذشت چند آیه قبل، وقتی که اون عذاب رو دیدن، بعدن خواهند دونست که کی گمراهه، کی گمراه تره، اون یا شماها. ارائیت من اتخذ الهه هواه افا انت تکون علیه وکیلا، آیا دیده ای کسی که خدای خودش رو هوای نفسش قرار داده؟ آیا پس تو میخوای وکیلش باشی؟ میفرماید تو دیدی آدمهایی، یعنی چه آدمهایی اینجوری مسخره میکنن، چه آدمهایی زیر سوال میبرن، به چالش میکشن دین خدا رو، گفته های خدا رو، در حالی که این یکی خداست، خدای عالمه، خدای همون انسانی هست که موضع گرفته، همون انسان دشمن، این خدا خدای اون انسان هم هست. چه میشه که یک آدم به این حد برسه از جسارت و جرأت که با خدا خودشو در بندازه، با پیغمبری که خدا رو، خدا اون رو فرستاده، با کتابی که خدا فرستاده، چه میشه؟ این آیه ریشیابی میکنه، میفرماید آیا تو دیدی، توجه کردی به این دست آدم ها؟ کسی که معبودش، یعنی مرجعش، یعنی اولویت اولش هوای خودشه، یعنی تشخیص دلشه، یعنی خودش تشخیص میده، خودش فکر میکنه و ارزش ها رو میسنجه، همه چیز مرجعش و محورش خودشه، علم و سواد و مدرک خودش، فکر و دل خودش، منافع خودش، همه چیز خودش، یعنی تکبر. تو دیدی همچه آدمی که خدای خودش رو هوای خودش قرار داده، تشخیصهای نفسانی خودش رو قرار داده، تو همچه آدمی؟ آیا تو حالا دیدی؟ از باب تعجب داره میپرسه، یعنی دقت کردی به این آدم ها که چقدر زیادن؟ بعد تو چی کار میخوای بکنی با این آدم ها؟ افا انت تکون علیه وکیلا، آیا تو میخوای وکیل این آدم بشی؟ یعنی آیا تو میخوای همچه آدمی رو ازش مراقبت بکنی، بهش ایمان بدی، اون رو بیاری سر دین حق و بیای یک کاری به منفعت اون انجام بدی؟ وکیل کسی هست که میخواد، اون کسی که میخواد ازش دفاع کنه، وکیل مدافعش هست، یک منفعتی به اون برسونه، یک کاری، یک خدمتی براش انجام بده. میفرماید کسی که اصلا سبک زندگیش، سبک تصمیم گیری و ارزش گذاری در زندگیش اینه که به خودش مراجعه میکنه و کاری به ارزش‌های خدایی و سایر ارزش‌ها نداره، تو می‌خوای کمکش بکنی؟ تو می‌خوای اون رو متوجه کنی؟ از قرار معلوم که نه تو و نه هیچ کسی دیگر همچه انسان‌هایی رو نمی‌تونی متوجه کنی. آنها میبایست اول مرجعیت رو از خودشون بگیرن و مرجعیت رو به خدا بدن، ارزشای خودشون رو کنار بذارن و یه بار دیگه ارزشایی که خدا معرفی کرده حقیقت مسئله رو فهم بکنن. در این صورت تو میتونی به این شخص کمک بکنی و متوجهش کنی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.